بخش ایران هندل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037 9982 707 و یا
کد دستوری سفاره 14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر منه ها، چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
وقتتون بخیر باشه، ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنوندگی روی موج گفتگو از تهران رادیو گفتگو هستید. خب امروز در برنامه روی موج گفتگو از شما خواستیم شغل شما چیه؟ آیا هوش مصنوعی در آینده میتونه رو کار شما در واقع تأثیر بذاره و چطور و چرا؟ پس به ما بگید. 30,010,35 سایز اپ شماره 0912446 گفته که من راننده تاکسی ام، هوش مصنوعی اگه میتونه بیاد تو دمای 42 43 درجه کار بکنه بیاد کار کنه. تازه من کولرم میگیرم ولی هوش مصنوعی کولرم نمیگیره. رضا از معلی هم گفته شغل من هندونه فروشیه، یه وانت دارم، به هوش مصنوعی بگید بیاد کنار من وایسه، بر دست من وایسه، من بهش کار یاد بدم. دم شما گرم. آقای مزینانی از تهران هم گفتن که من کارم حسابداریه، الان والا همین الان هم هوش مصنوعی یه جورایی کار ما رو گرفته. راست میگه دیگه، تو حسابداری که خیلی وقت شروع کرده هوش مصنوعی. محسن از تهران هم گفته که من دانش آموز هستم، از هوش مصنوعی فقط موقع امتحانات استفاده میکنم. آی همچین درست میگه، همه درس هم بیست میگیرم.
یه دیوارم اما پر از پنجره، یه خورشیدم اما زمستونیم، به آزادی از نوع من دل نبند، خودم تو هوای تو زندونیم، خودم عاشق و بیقرارت شدم، خودم کاری کردم هوایی، بشی منو واسه این اشتباه ببخش، واسه هرچی که بعد از این میکشی. من سرنوشتی رو به یه دنیای تازه، تو سرنوشتی رو به خوشبختی نداری. من دیگه حسی جز پشیمونی ندارم، تو نمیتونی این غم و طاقت بیاری. از حسی که داشتم خستم، پریدم از این خواب دل بستگی. ببخش و به تعبیر من فکر نکن که هیچی ندارم به جز خستگی. هنوزم تو رو دوست دارم، ولی جدایی واسه هر دومون بهتره. ازت بگذره من سرنوشتی رو به یه دنیای تازه، تو سرنوشتی رو به خوشبختی نداری. من دیگه حسی جز پشیمونی ندارم، تو نمیتونی این غم و طاقت بیاری.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که روی موج گفتگو رو میشنوید. و اما من هفت تکلیف راهبردی مقام معظم رهبری رو خدمتون میخونم، بعد با کارشناس برنامه گفتگو خواهیم کرد راجع به همین هفت تکلیف در واقع راهبردی. و اما اولی، حفظ اتحاد ملی وظیفه یکایک ماست. دو، شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه بخش‌ها وظیفه نخبگان علمی است. سه، حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماز در واقع گویندگان و قلم زنان است. چهار، مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی وظیفه فرماندهان نظامی است. پنج، جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه همه دستگاه‌های مسئول اجرایی است. شش، هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است. و هفتم، حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه یکایک ما به ویژه جوانان است. خدای عزیز و رحیم همگان را موفق بداند. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس رسان. آقای اسماعیلی سلام، درود بر شما.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خب، ما هفت تکلیف راهبردی رهبری رو خدمت دوستان گفتیم. واقعا الان وظیفه ماها، تک تک ما چه هست در این راستا؟
از آن به خدمتون که اگر تکالیف رو از اتالی هم یک بار ازشون مرور فرمودید رو ببینید، در مرحله اول بحث حفظ اتحاد و اون اتحادی که ایجاد شده در جامعه جزء مهمترین و فکر میکنم اولویت دارترین تکالیفی بوده که مقام معظم رهبری به ما فرمودن. و
چون اولین تکلیف هم هست،
بله، و دستاورد مهم نظام ما هم همین اتحاد هستش. خب برای حفظ اتحاد اول باید ببینیم واقعیت این هستش که چه راهکاری باید در نظر بگیریم، یعنی چگونه این اتحاد رو حفظ کنیم. یکی از راه‌های مهم حفظ اتحاد در کشور ما،
بله،
این هست که حداقل در حوزه رسانه من میخوام عرض کنم خدمتتون که بیاین و مدیریت کنیم خودمون رو در حوزه رسانه. ببینید رسانه الان بخش مهمی از زندگی روزمره ما رو تشکیل میده و برای اینکه ارتباط بگیریم با افراد، برای اینکه ارتباط برقرار کنیم با دیگران، برای اینکه بسیاری از امور جاریمون رو انجام بدیم، برای اینکه بتونیم کارهامون رو در روز مدیریت کنیم، خب طبیعتاً ما از همین بستر اینترنت و فضای مجازی داریم استفاده میکنیم، علاوه بر اینکه اخبار، اطلاعات، گزارش‌ها، خبرهامون رو هم از همین بستر میگیریم. خب طبیعتاً دشمن در این قصه برنامه ریزی کرده و یکی از محورهای جنگ ترکیبی دشمن حضور در همین فضا و انجام عملیات روانی و انجام عملیات شناختی هستش و به تبع اون به دنبال اختشاش در حوزه روانی جامعه و ایجاد اختلال در حوزه اجتماعی هست که میتونه یک بخشی از این اتحاد رو کمتر کنه و کمرنگتر کنه. لذا با آشنایی و آگاهی خودمون نسبت به حوزه‌های مختلفی که در رسانه‌ها وجود داره، با افزایش سواد و اطلاعات رسانه‌ای خودمون و با مدیریت کردن خودمون در شرایط بحران و هیجانی نشدن حداقل در شرایط بحران، یک بخشی از این فضا رو میتونیم کنترل کنیم و به این دستور مؤکد رهبری که حفظ اتحاد هست عمل کنیم. لذا دشمن هم داره تا همین زمینه فعالیت میکنه، محتواهایی که تولید میکنه بعضن محتواهای تفرقه افکن و محتواهایی هستش که باعث تفرقه در جامعه و باعث ایجاد اختلاف در بین آحاد جامعه خواهد شد. این مدیریت و این سواد رسانه کمک خواهد کرد که بخش خیلی زیادی از این حرکت دشمن متوقف بشه.
این مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی وظیفه فرماندهان نظامی است. یه قدری هم به این بپردازیم.
اون رو هم بله. ازم به خدمتتون که ببینید ما شرایط رو اصولا برای مدیریت بحران به سه بخش تقسیم میکنیم. ما شرایط رو اصولا به پیش از بحران، حین بحران و بعد از بحران تقسیم بندی میکنیم. خب طبیعتا در قبل از بحران وظیفه پیشگیری از بحران و داشتن یک سری الزامات و یک سری دستورات و یک سری رعایت کردن برخی از قوانین باعث میشه که ناخودآگاه پیشگیری کنیم از بحران ها. خب این بخش وظیفه پدافند غیر عامل هستش که خب در کشور باید با مدیریت صحیح خودشون و با ارتباطی که با دستگاه های کشوری و لشکری ایجاد میکنن بیان و تقویت کنن بنیه دفاعی کشور رو، بیان و تهدیدات رو بررسی کنن، راه‌های نفوذ دشمن رو بررسی کنن و به نوعی این راه‌هایی که امکان نفوذ وجود داره و امکان تهدید وجود داره اینها رو باهاش مقابله کنن و براش برنامه ریزی کنن. خب این بخش برمیگرده به پدافند غیر عامل که خب در کشور هم نقش بسیار مهمی داره، چه در حوزه های لشکری، چه در حوزه های کشوری، که در حوزه کشوریش خیلی مهمتر هم هست تا حوزه لشکری.
بخش دوم بر... بله. بفهم نخواهش میکنم بفهم من فهم صحبتتون تموم شد بفهمید.
بله. بخش دوم هم برمیگرده به حوزه های نظامی که خب قاعدتا باید روش های خاص خودشون رو در حوزه های امنیتی و نظامی به کار ببرن که اون کمتر به عموم مردم مربوط میشه و ما هم کمتر ازش صحبت میکنیم، چون بالاخره نظامی ها طبق قواعد و پروتکل های خودشون رفتار میکنن و خب حالا تا جایی که امکان داره و تا جایی که توان دارن اصولا پای این مرز و بوم هم ایستادن و تمام تلاششون رو برای حفظ امنیت دارن میکنن.
ما وقتی صحبت از پدافند غیر عامل میکنیم میبینیم که نقش رسانه هم در اینجا و حالا فضای مجازی هم پررنگ میشه. با توجه به اینکه دشمن حالا کلا در این فضا و در این مجموعه بیشتر سعی میکنه ایجاد رعب و وحشت در واقع ایجاد بکنه بین مخاطبای خودش، وظیفه رسانه، حالا خصوصا کسانی که حالا رسانه دستشون هست، کسانی که با فضای مجازی در ارتباط هستن و به نوعی خودشون دارای رسانه هستن، وظیفه این عزیزان چیه؟
ببینید، یکی دو سه تا از محورهای این صحبت حضرت آقا به رسانه برمیگرده. یکی اون بخشی که خب بالاخره نخبگان، چون رسانه صدای نخبگان هستش در جامعه ما،
بله،
بالاخره خب یک بخشی از اون وظیفه نخبگان از طریق رسانه ها داره منتشر میشه. یه بخش خیلی زیادی از پدافند رسانه‌ای رو در کشور ما رسانه ملی به عهده کشید و این 12 روزی که ما درگیر حملات و جنگ دشمن بودیم، خب بالاخره تمام تلاشش رو کرد و هم آنتن رو حفظ کرد، هم سعی کرد که آرامش بخشی در جامعه اتفاق بیفته، هم سعی کرد مدیریت کنه بخش خیلی زیادی از افکار عمومی رو. و من به نظرم رسانه ملی در این شرایط از نظر پدافند غیر عامل نمره قابل قبولی رو خواهد گرفت، چون بالاخره الزامات رو رعایت کرد. یعنی تقریبا میشه بگیم ما قطع سرویس نداشتیم و این کار کرد، تداوم داشت و به نوعی مدیریت کرد. علاوه بر این که خب بالاخره صدای جامعه هم هست. یک بخشی از صحبت حضرت آقا در خصوص ایجاد روحیه اخلاقی در کشور هستش. خب بالاخره رسانه خیلی میتونه به این بخش کمک کنه و میتونه اون بحث منتشر کردن و خوب کردن حال مردم رو حداقل در این حوزه به دست بگیره. علاوه بر این که خب با واکنش های سریع و صحیحی که در حوزه های بحرانی انجام میده، قطعا میتونه مقابله کنه با شایعات و بسیاری از تهدیدات رسانه‌ای که توسط رسانه های معاند در کشور ما انجام میشه.
خب آقای دکتر، ما با توجه به این که امروز از ابتدای برنامه راجع به هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم و توی بخش‌های مختلف از کارشناس‌های مختلف از هوش مصنوعی خواستیم که مثلا یک سوالی از کارشناسان بپرسه، الان می‌خوام یک در واقع از هوش مصنوعی یک سوالی بپرسیم که در واقع، یعنی در واقع سوالی رو بپرسیم که هوش مصنوعی سوال کنه و شما پاسخ بدید.
بله،
ببینیم هوش مصنوعی از شما چه سوالی می‌پرسه.
آقای هوش مصنوعی، یا خانم، الان صدای آقا سر پخش میشه. بله، آقای هوش مصنوعی، از دکتر محمد حسین اسماعیلی به عنوان کارشناس رسانه در مورد 7 فرمان راهبردی مقام معظم رهبری در 40 شهدای اقتدار چه سوالی میتونی بپرسی؟
خب آقای دکتر اسماعیلی، از نظر شما رسانه ها چطور میتونن این 7 فرمان راهبردی رو به بهترین شکل در جامعه تبیین و منعکس کنن؟
خب این سوالی بود که در واقع هوش مصنوعی از شما پرسید.
داداش هم شبیه آقای صدر بود. من فکر کردم یه لحظه.
نه واقعا هوش مصنوعی،
واقعا هوش مصنوعیه.
میخوان که بگم به شما سلامم
بکنن. اصلا هوش مصنوعی به شما یه سلامم بکنه.
اجازه بدین هوش مصنوعی، با آقای اسماعیلی میتونی سلام کنی، روی آنتن زنده رادیو گفتگو هم هستی و سوالتو یک بار دیگه مطرح کنی.
حتما. سلام آقای اسماعیلی، من روی آنتن زنده رادیو گفتگو هستم و سوالم رو دوباره تکرار میکنم. رسانه ها چطور میتونن این 7 فرمان راهبردی رو به بهترین شکل در جامعه منعکس کنن؟
بله، بسیار عالی. خیلی حرکت خلاقانه و جذابی بود آقای احمدی.
بله دیگه، الان شما متوجه نمیشین خدای گوینده واقعی داره از شما سوال میکنه.
باور کنید من یک لحظه با صدای آقای صدر اشتباه گرفتم، یعنی واقعا با صدای آقای صدر.
نه، اینجور تلفن آقای بخشایشه که هر از گاهی برای هر کارشناس میان توی سوالی میپرسن که اون سوال رو از کارشناس بپرسه.
خیلی خوب، ازم به خدمتون که خب سوال بسیار مهمی بود، اینکه چگونه ما میتونیم در حوزه رسانه فعال. ببینید، انسجام ملی و اتحاد ملی و افزایش همبستگی اجتماعی خب بخشی از وظیفه رسانه ملی هستش و رسانه ملی بارها این رو ثابت کرده.
بله.
و این اقدام رو به صورت کاملا جدی انجام داده و خب بارها با انجام فعالیت‌های مهم رسانه‌ای خودش، از همون ایستادگی که در اون شبکه خبر ایجاد شد تا برسیم به اطلاع رسانی در شرایط بحران، همه اینها زمینه ای رو ایجاد کرد که بخشی از این اتحاد ملی رو با مردم مشارکت کنه و بالا ببره. خب توان مردم رو در بخش آگاهی و استفاده از مرجعیت رسانه‌ای بالا بود. خب می‌دونید در شرایط بحران مردم خواسته یا ناخواسته به سمت رسانه‌هایی که اصالت دارند و رسانه‌های اصلی و موثق کشور هستند میل پیدا می‌کنند، چون اخبار رو نمی‌تونن از جاهای غیر موثق به دست بیارن. خب
بله.
این بخش رو رسانه ملی خوب به عهده گرفتن و به نظر من خب کمک کردن که این بحث اتحاد هم در شکل بگیره، علاوه بر این که تولیدات بسیار خوبی هم در این حوزه داشتند، یعنی خیلی ارتقا دادن بحث اتحاد ملی رو، خیلی کمک کردن. میدونید بعضی وقتا روی کرد رو در جامعه یک رسانه میتونه تغییر بده، یعنی مدیریتی که در افکار عمومی میکنه باعث میشه که نوع روی کرد مردم نسبت به یک کس مثبت یا منفی بشه. من به نظرم در دوران جنگ و دوران 12 روزه جنگ رسانه ملی برای امنیت و برای اتحاد ملی واقعا وظیفه بزرگی رو انجام داد و کمک کرد به این داستان. این بخش‌های دیگه هم بحث حفظ و آبروی کشور و ملت که خب از طریق گویندگان و قلمزنان هست هم خب میتونم عرض کنم که بخشیش رو رسانه ملی به عهده داشت، یعنی همون بحث حفظ و آبرو و کرامت ایرانی که در رسانه اتفاق افتاد، علاوه بر این که عرض کردم خدمتون که فعالیت رسانه همکاران شما چه در حوزه های خبری چه در حوزه های تحلیلی به این قصه کمک کرد و ارتقا داد حداقل سواد رسانه ای افراد رو در این مدت و خب بله و قابل ستایش هستش. توی نکته دیگه که به نظرم رسید بحث حفظ شور و شوق و شعور انقلابی هستش که این رو هم باید به نظر من برنامه ریزان رسانه باید یک فکر جدی براش بکنند و اینکه این شعور و شوقی که در کشور وجود داره رو در بین جوانان مخصوصا که از آقام بند آخرش اشاره فرمودن این رو ارتقا بدن و کمک کنند به اینکه این شعور و شوق در بین جوانان افزایش پیدا کنه. به نظرم رسانه باز میتونه توی این حوزه از خود جوانها برای تولید برنامه استفاده کنه، علاوه بر این که در خود کشور هم به نظر من اگر حالا این نظر شخصی من هست به تعمیم نمیدم به دوستان، ولی اگر مدیران بالادستی کشور در حوزه فعالیتی خودشون در حوزه مدیریتی کشور بیشتر جوانها رو به کار بگیرند، از این شور و شوق و نیروی جوانی در پیشرفت کشور بیشتر میتونه استفاده کنه. ببینید خب یکی از صحبت‌های جوانان کشور ما این هستش که ما دیده نمیشیم، ما جدی گرفته نمیشیم. یه زمانی مثلا فرماندهان جنگ ما 19 سال 20 سال میان که نصف نیشو بود، الان مثلا جوان 30 سالی جدی گرفته نمیشه. خب این اگر قرار هست جدی گرفته نشن خب این شور و شوق ایجاد نمیشه. من به نظرم اگر قرار هست شور و شوقی در بین جوانان ایجاد بشه باید بخشش در حوزه مدیریتی کشور باشه و جوانان رو جدی بگیرن، بهشون وظایف مهم رو بدن و مطمئنن جوانها هم از پسش برخواهند اومد.
قطعا نمیتونه.
آی دکتر سلام عرض شد. من بخشش هستم تایید کننده برنامه. معمولا اینطوری نیست که توی گفتگوها مزاحم بشم یا اینکه بیام و سوالی مطرح کنم، چون موضوع رسانه بود خواهش کردم از آرش که اجازه بده که من کنارش بشینم و یه دغدغه‌ای رو آی دکتر من به عنوان یک حالا شاید بگیم جوان، اگر جوان به قول ما محسوب بشم همچنان، یا حداقل بین جوانان و میان سالان میتونیم مطرح کنیم، اونم اینه که الان در موضوع فضای مجازی و گستره فضای مجازی، این که ما همه ماها از صبح تا شب و حتی از شب تا صبح گاهی اوقات یک تلفن همراه دستمونه با انبوهی از کانالای خبری، حالا توی انواع پیامرسان‌ها چه داخلی چه خارجی، حالا موضوع پیامرسان‌های داخلی و حالا آسیب‌هایی که شاید بعضی از اونها داشته باشن به کنار، پیامرسان‌های خارجی هم به حال برای خودش یه سری موضوعاتی داره، اون من منظورم بیشتر اصلا مهم بسترش نیست، کانال‌های خبری هستش که در اون وجود داره. به طور مثال میگم چند تا صفحه اجتماعی هست، مثال مثلا برای رژیم صهیونیستی یا مثلا مرتبط با اونها، که معمولا هم سعی میکنند وقتی هوا تاریک میشه شب میشه یه سری پست هایی به قول خودمون پیام هایی رو منتشر میکنن، که من مثلا یه دوستی دارم، این دوست من حالا توی بازار کار میکنه، خیلی اشرافی به سواد رسانه و ارتباطات رسانه‌ای نداره، دائما اینا رو برای من میفرسته، مثلا نمیدونم مثال میزنم و حالا شاید خیلی اسمش، مثلا یه صفحه به اسم مثلا ترور آلار که وابسته به نظر میاد وابسته به رژیم صهیونیستیه، مثلا یه دونه کلمه انگلیسی میذاره مثلا سون یعنی به زودی، و بعد مثلا بعدش پایینش مثلا یه عکسی از پرچم اسرائیل یا یک مثلا یک حالت جنگی میذاره، و بعد انگار که ذهن مخاطب یعنی بلا فاصله کانال خبری خودمون اونو شروع میکنن منتشر کردن، مثلا پستی که دقایقی پیش فلان صفحه گذاشت، یا مثلا صفحه نمیدونم مثال موساد به فارسی، صفحه امثال اینها که الان دارن به شدت فعالیت میکنن، روبافرینی میکنن بین مردم، مخصوصا در لحظات شبها که مثلا میخوان که یه جوری القا کنن که به حال ناامنی وجود داره یا قرار اتفاقاتی بیفته. اینو چطور میشه مدیریت کرد به نظر؟ یعنی من نمیتونم به تک تک دوستانم بگم که عزیز من مثلا این صفحه، من مثال خودم پیگیری کردم مثلا همین صفحه ترور آلارمی که خیلی حتی رسانه‌های خودمون بهش چیز میکنن، سمتش میرن و به صورت فکت میارن، یه خانم با مشکلات عقلی و اخلاقی که مثلا تو کانادا زندگی میکنه، یه خانم میانسالی هم هستش که چند بارم پلیس به خاطر مزاحمتی که بر همسایه‌ها ایجاد کرده دستگیرش کرده، اما الان تبدیل شده به خاطر اینکه رسانه‌های مشخصاً انگاری میکنن بعضیاشون به یک منبع مثال معتبر رسانه‌ای خارجی که اصلا حتی 90% اخباری هم که میذاره دروغ هست، یعنی بارها ثابت شده که مثلا به صورت واقعی نیست و بیشتر برای ایجاد رعب و وحشت هستش. چطور میتونیم ما اینو مدیریت کنیم به عنوان کسانی که صاحب رسانه، یعنی من صفحه شخصی مجازی دارم، دوست من داره و از دان دیگه که حالا شاید خیلی هم با رسانه ارتباطی نداره.
بله، من یک نکته رو عرض بکنم در پیام رسانه ایکس که الان خب بسیاری از دوستانی که حوزه خبر کار میکنن یا حوزه سیاسی بیشتر بهش دسترسی دارن و ارتباط میگیرن، خب این صفحات وجود داره. ببینید بخشی از این استراتژی رسانه‌ای دشمن هست که تداوم سایه حراس بهش میگیم، چون میخوان بالاخره این اتفاق در کشور همچنان رخ بده و مردم یک ترسی در و دلهوره‌ای در دلشون ایجاد بشه، و خب کاسب کارشو انجام نده، کشاورز کارشو انجام نده، بازاری نره سر اون بازار و اون مغازش، و خیلی از این مباحث بخوابه که هدف ثانویه‌اش هم همین رکود اقتصادی در کشور هست. خب طبیعی هستش که خب اینها تداوم سایه حراس رو همچنان در پسا جنگ و پسا این حوادث دارن. خب طبیعتاً بخشی از این جزء پروسه جنگ هستش، یعنی خب ما عرض کردیم در ابتدای صحبت هم جنگ هیبریدی و ترکیبی هست و اینها هم تلاش میکنن حداقل ضربه هایی که میتونن بزنن. خب یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم همین پدافند رسانه‌ای هستش که شما توی علوم ارتباطات هم فکر میکنم این رو میخونید به نام دروازبانی خبر. خب ببینید دروازبانی خبر یکی از نکات مهمه در این قضیه هست، این که یک خبر رو چگونه بگیریم، چجوری باش برخورد کنیم و چجوری تشریح و تحلیلش کنیم که وقتی دیگران به این خبر میرسن متوجه بشن که در پشتش چه اتفاقی هست و واقعا هدف ثانویه دشمن چی هستش. خب طبیعی هستش دشمن در این شرایط از هر حربه‌ای برای تشویش افکار عمومی و اذهان مردم استفاده میکنه، این هم یکی از اون حربه ها هستش. به نظر من اگر شبکه های تلویزیونی مخصوصا، چون شبکه های رادیویی بالاخره بعضی چیزها خب بصری نیستش و نمیتونن روش توضیح بدن، اگر شبکه های تلویزیونی پیشنهادم این هستش که برنامه مختص این بذارن و مثلا شبی نیم ساعت تحلیل کنند وضعیت فضای مجازی رو برای مردم، به نظرم خیلی برنامه پربیننده و تاثیرگذاری خواهد شد، به شرط اینکه اون کسی که قرار هست تحلیل بکنه واقعا یک کارشناس رسانه جدی باشه و بتونه همه پلیتیک‌های نظامی رو هم در بیاره و اونجا روی اون تابلو برای اون صفحه نمایشی که داره نمایش میده توضیحات لازم رو به مردم بده. علاوه بر این که ما نیاز به یک سمپاشی هم داریم، بالاخره وقتی که دشمنان ما دارن در این فضا فعالیت میکنن نیازمند این هستیم که یک جاهای بیایم و بحث آفندی انجام بدیم، چون در بخش رسانه میگم خیلی پدافند معنایی نداره، یعنی فقط شما نباید وایسید و دفاع کنید، یعنی هی بزنه و شما دفاع کنید، باید آفند کنید. من به نظرم رسانه ما مخصوصا صدا و سیما و حالا دوستان خبرنگارمون در شبکه های خبری و پایگاه های خبری و رسانه های خبری به نظر من باید کاشکی میتونستن یک فضایی رو ایجاد بکنن و یک آفند رسانه‌ای انجام بدن. این خیلی مهمتر از آفند رسانه‌ای هست که هم بتونن بخشی از اون فضا رو درگیر کنن، هم بتونن پاسخ بدن به این شبهاتی که وجود داره. نکته بعد این هستش که ما به صورت جدی هم به قصه دشمنی رسانه‌ای دشمن خیلی توجهی نمی‌کنیم. دقت کردیم که ما مثلا شبکه‌ای مثل ایران اینترنشنال که خب ما اصلا به عنوان یک شبکه معاند داریم بهش نگاه می‌کنیم.